خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از این که داستان یوم الانذار در مکه منتشر شد، قریش تا اون روز دعوت رسول اکرم رو و بحث مسلمان شدن افراد رو خیلی جدی نمی گرفت، نه تنها خیلی، اصلا جدی نمی گرفت. لذا اون روز بود که فهمیدن قضیه جدیه. چرا؟ چون تا اون روز پیغمبر رو کسی نگفته بود تو بیا مسلمان بشو. اون روز دعوت کردن به اینکه مردم مسلمان بشن و قریش احساس خطر کرد. اون کتابی که میخواستم معرفی کنم پایان سالهای ابری، این کتاب اسمشو فراموش کردم، نه یه آقایی بود انتشارات نبع چاپ کرده، اسم نویسنده رو متاسفانه فراموش کردم، منتها یه بارم خدمت دوستان عرض کردم روش کتاب خیلی عالی است، ممکنه نتیجه هایی که گرفته خیلی قابل پذیرش و قابل دفاع نباش، منتها چون مخصوص یوم الانذاره خوب بحث کرده، حتما ببینید کتاب رو. بعد از یوم الانذار شروع کردن به آزار و تمسخر رسول اکرم. خب چرا این کارو کردن؟ به خاطر اینکه خب شخصیت پیغمبر تو چشم دیگران خار و خفیف بشه. ببینید فرض بفرمایید یه کسی مرد محترمی که ممکن است کسانی به او گرایش پیدا کنن، 10 تا بزرگ یک شهر بگن بابا این که دیوانه است، این که مجنون جن زده است، این که نمیدونم مثلا دروغ میگه، مسخرش کنن. کسانی هم که به او گرایش پیدا میکنن مسخره بشن، اذیت بشن، طبیعی است که در چشم مردم خار میشه. لذا قرآن کریم به پیغمبر وعده میدهد که تو خودتو ناراحت نکن، انا کفیناک المستهزئین، کسانی که تو رو به سخره میگیرن مسخره میکنن با ما خودمون خلاصه بلدیم چجوری دفاع کنیم. دو جورم پیغمبر رو مورد استهزا و آزار قرار میدادن، گاهی بهش تهمت جنون میزدن که قرآن میفرماید بهش به پیغمبر میگفتن یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، ای کسی که فکر میکنی قرآن داره برات نازل میشه، دیوانه شدی، جن زده شدی. گاهی هم پیغمبر رو ساحر و جادوگر میخواندن که در قرآن هست نشهد انک ساحر مبین، شهادت میدیم که تو جادوگری. و اون داستانی که قبلا گفتم ولید ابن مغیره تهمت جنون به پیغمبر زد، تهمت سحر به پیغمبر اکرم زد، ذیل آیه ذرنی و من خلقت وحیدا، در تفاسیر روایی نگاه کنید ذیل این آیه که وقتی به پیغمبر تهمت سحر زد، قرآن کریم به دفاع از پیغمبر آمد، فرمود که یا رسول الله تو او رو رهاش کن، اون آفریده خود ماست، خودمون ساختیمش، بلدیم چیکارش بکنیم. اینجوری معنا کنید آیه رو، ما رو با بندمون تنها بذار، ما بلدیم چیکار، چه بلایی به سرش بیاریم. مثلا در تاریخ هست که امرؤ عاص 70 بیت در حجو رسول اکرم شعر سرود و اینها رو یاد بچه‌ها داده بودن. پیغمبر وقتی از خونه بیرون می آمد پول داده بود به این بچه‌ها، دور پیغمبر دست می زدن و این اشعار رو می خوندن. و جالبه که در روایت هم هست که پیغمبر کنار کعبه تشریف می آوردن، می فرمودن خدایا من شعر بلد نیستم، اما تو به ازای هر بیت شعر او رو لعنت کن، به ازای هر بیتی بر او لعنت بفرست. خب این یه وضعیتی که در مقابل دعوت رسول اکرم مشرکین اتخاذ کردن، این وضعی که به اونها دست داد. خب پیغمبر دستور پیدا کرده که اسلام رو تبلیغ کنه، اگر بخواد مخفیانه و یواشکی و خانواده بگو بیان و او رو بگو بیاد و او رو بگو بیاد، و با این وضعی که علیه پیغمبر راه انداختن مشرکین، کار پیغمبر و کار تبلیغ اسلام نخواهد به سرانجام رسید. لذا قرآن دستور داد فاستع بما تؤمر، سوره مبارکه حجر آیات 94 و 95، فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. از آخر به اول اگه بخوام معنا کنم جورتر شاید یه جورایی در میاد که تو قصه مشرکین، یعنی در واقع از وسط به آخر به اول، تو قصه مشرکین رو نخور، اونایی که تو رو مسخره میکنن با ما، اما تو در مسیری که باید بری و به تو دستور داده شده محکم و استوار پیش برو. لذا رسول اکرم دعوت خودشونو علنی و عمومی کردن، که اولین دعوت رسول اکرم هم عرض کنم که این بود: فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله فقام علی الحجر، که حالا در روایات اهل سنت آمده که پیغمبر بر کوه صفا ایستاد، بعضی هم گفتن بر کوه ابو قبیس، اما این روایت در تفسیر قمی است. پیغمبر رو سنگی ایستاد، فقال یا معشر قریش یا معشر العرب ادعوکم الی شهادت. بعد جالبه دو تا روایت داریم تو این زمینه، یه روایت در تفسیر قمی، یه تا روایت در تفسیر بخاری. من هر دو روایت رو میخونم، خوب نهایت کنید ببینم نکته‌ای که میخوام بگم رو قبل از گفتن من متوجه میشین یا نه.
نه
بله 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 در تفسیر قوم. فقال یا معشر قریش یا معشر العرب ادعوکم الى شهادت لا اله الا الله و انی رسول الله و آمركم بخلع الانداد والاصنام، دستور میدهم به شما که بت‌ها رو کنار بگذارید. فعجیبونی، اجابت کنید مرا تا این که خلاصه بتوانید عالمگیر شوید و هم در دنیا مالک ملوک باشید، پادشاه باشید، و تکونو ملوکن فی الجنه، و در بهشت هم پادشاه باشید. فاستهزا امن، شروع کردن رسول الله رو مسخره کردن، و قالو جن محمد ابن عبدالله، دیوانه شده صلی الله علیه و سلم. این یه روایت. روایت بخاری چیه؟ بخاری میگه سعد النبی از صفا، پیغمبر رفت رو کوه صفا، فقال یا صباحا، این اصطلاحی بوده که به جای سلام مشرکین وقتی میخواستن داد بزنن کسی رو جمع بکنن اینجوری جمع میکردن. فاجتمعت الیه قریش، همه جمع شدن. قالوا ما لک، چی شده؟ پیغمبر فرمود ارائیتم لو اخبرتکم ان العدو یصبحکم او یمسیکم، اگر به شما بگم دشمن یا فردا صبح یا فردا عصر به شما حمله خواهد کرد، اما کنتم تو صدقونی، قبول میکنید حرف منه یا نه؟ گفتن بله. پیغمبر فرمود فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، من موظفم به شما بگم که دشمن پشت کوه نیست، عذاب برای بعد از مرگه، بترسید از قیامت. ابو لهب گفت تبا لک الهازا جمعتنا، به خاطر این ما رو جمع کردی، فانزل الله تبت یدا ابی لهب وتب. نکته که میخوام بگم اینه، کدوم یکی از این دو تا نقد تو جامعه شیعه معروف تره؟ اینو ببرید تو اون همه مثالی که برای توطئه در کتاب ها و فرهنگ دینی شیعه زدیم، هر جای، حالا آقایونی که تازه آمدن بدون، شاید ما 7 8 10 تا مثال زدیم که تو مواردی که شیعه یه نظر داره سنی نظر دیگه داره، اونی که در جامعه شیعه معروفه دقیقا همونیه که اهل سنت میگن در کتاب، ولی اصالت رو روایات ما به کدوم دادن؟ خوز به ما خالف العامه، ما چی؟ بعد از اون خوز به مشتهره بین اصحابک، ما اومدیم شدیم خوز به مشتهره بین مخالفین ها و به ما خالف اصحاب، یعنی کاملا برعکس و سر و ته عمل میکنیم. عرض کنم که قریش برای این بحثی که میخوام حالا شروع کنم، اینم بحث مهمی است، بحث خوبی هم هست، حالا هر چقدر رسیدیم این جلسه عرض میکنم، هر چقدر نه جلسه بعدی. قریش در مقابل دعوت پیغمبر فقط نتونست به تمسخر و استهزاء رو بیاره، چون کاری را از پیش نمیتونه ببره، فوقش 10 نفر هم به خاطر تمسخر و استهزاء دور پیغمبر رو رها کردن، کارآمد نیست، نمیتونه جلو دعوت جدی پیغمبر رو بگیره. باید جدیتر، باید یه کاری بکنن پیغمبر از میدون خارج بکنن. اینجاست که باید پیغمبر رو تهدید کنن، یعنی پیغمبر رو باید ساکت کنن. چی کار باید بکنن؟ آمدن از طریق کسی که نزدیک است به رسول الله پیغمبر رو زیر فشار گذاشتن، از طریق حضرت ابو طالب علیه السلام. لذا آمدن اول به ابو طالب گفتن که بهش بگو دست از دشنام دادن به بت‌های ما بردار، یا دست از دشنام دادن به بت‌های ما بر می‌داره، یا باید بین ما و او رو تنها بذاری تا ما خودمون حسابشو برسیم. میگه حضرت ابو طالب فردهم ردن جمیلا فانصرفوا عنه. ابو طالب خلاصه ریش سفیدی کرد و مسئله رو حل کرد، اما تهدید جدیه. دیدن تهدید جواب نداد، در این مرحله این تهدید اولیه جواب نداد، آمدن ابو طالب رو تطمیع کنن. جوان زیبایی است در عرب به نام عمارت ابن ولید. میگن که این عمارت ابن ولید رو بردن آرایش کردن و ترتمیز کردن و بردن پیش ابو طالب، گفتن که هذا عمارت ابن الولید انهد و فتن فی قریش و اشعره و اجمله. خلاصه از زیبایی هرچی بخوای این داره، فهم و شعور هم هرچی بخوای داره، فخذه این مال تو باشه، کمکت باشه، فرزند تو باشه، و اسلم لنا ابن اخیک، این برادرزادت هم بده به ما، چون با دین ما مخالفه، با دین پدران ما مخالفه و اختلاف تو جامعه ما انداخته، فنقتله ما بکشیمش. فانما رجل کرجل، یه دونه پسر دادی یه دونه پسر بهت تحویل دادی. عبدالمطلب خندید گفتش که خیلی روتون ماشاءالله، والله لبئس ما تصومونني، پسرتونو بدید به من بزرگش کنم، قضا بش بدم، خرجش بکنم، پسر منو بگیرید ببرید بکشید، خیلی دیگه شما شیرینید. اینا دیگه حالا از تعابیری که حضرت فرمودن من استفاده بکنم. ابو طالب شما ماشاءالله روتونم خوبه، پسرتونو بدین من، عجیبم خرجش کنم، بزرگ بشه، آخرام مال شماست، هر چقدرم دم دست من باشه آخرش مال شماست، بعد من پسرمو دو دستی تقدیم شما کنم که ببرید بکشیدش. قریش جدیت داشت بر کشتن پیغمبر، اما ابو طالب مانع شد، تا اینکه کار رو به جایی رسوندن گفتن اگر دست بر ندارید و تو دست بر نداری از حمایتش، مطمئن باش ما او رو خواهیم کشت. که وقتی ابو طالب دید کار جدیه، تمام بنی هاشم رو جمع کرد برای دفاع از رسول الله. بله؟ ابو طالب، عبدالمطلب که از دنیا رفته، از ابو طالب گفتن به ابو طالب ما با تو خیلی راه آمدیم، تو حاضر نشدی با ما همکاری بکنی، حالا که تو حاضر نیستی با ما همکاری بکنی، ما آماده جنگ باش، ما میخواییم بکشیم. وقتی از ابو طالب دید قریش بناش اینه، فدعاهم الى ما هو علیه من منع رسول الله والقيام دونه، بنی عبدالمطلب و بنی هاشم رو جمع کرد، دستور داد به دفاع از رسول الله. فاجتمعوا علی و قاموا معه و اجابوا الى ما دعاهم الیه من الدفاع عن رسول الله، جمع شدن آماده دفاع از رسول الله شدن. اینجا یه نکته ای میخوام عرض کنم، آیان اهل سنت و متاسفانه فرهنگ سازان شیعه اصرار دارن اینجا یه روایتی رو به غلط و به دروغ به ما بگویند. اون روایت هم این است که قریش آمدن خیلی ابو طالب رو تحت فشار گذاشتن. خوب دقت کنید، ابو طالب ناراحت شد اومد پیش پیغمبر، گفت آقا دیگه منم طاقت ندارم، دیگه زورم به اینا نمیرسه. پیغمبر الله اکبر، فظن رسول الله انه قد بدا لعمه فیه بداء و انه خاذله. وقتی شنید اینا رو پیغمبر فکر کرد که ابو طالب دیگه خسته شده از حمایتش و دیگه میخواد تنهاش بگذاره و ضعف عن نصرته و القیام معه، دیگه طاقت یاری پیغمبر رو هم. فقال رسول الله یا عما لو وضع الشمس فی یمینی و القمر فی یساری، اگر خورشید رو در دست راستم ماه رو در دست چپم قرار بدم، الا ان اترک هذا الامر، که دست از این کار بردارم نخواهم کرد، حتی یظهره الله و اهلک فی، یا این اتفاق میفته و همه مسلمان میشن یا من کشته میشم. بعد شروع کرد گریه کردن. وقتی ابو طالب گریه پیغمبر رو دید پیغمبر گریه کرد پاشد که بره، تا ابو طالب این صحنه رو دید گفت اقبل یبن اخی، بیا. وقتی آمد ابو طالب گفت فقل ما احباب فوالله لا اسلم کل شیئن ابدا، هرچی میخوای بگی بگو، من تو رو تسلیم نخواهم. چند تا ایراد داره این روایت. ایراد اول این است که میگه فظن رسول الله انه قد بدا لعمه فیه بدا. نه خیر، مگه تو دل پیغمبر بودن؟ از کجا ظن گمان کرد؟ یعنی از کجا فهمیدن گمان کرد؟ پیغمبر چیزی گفت؟ این ظن رو از کجا فهمید؟ حدس خود نویسنده، حدس راوی است، حدس نویسنده است. تمام این جملاتی که من منکر این که شاید حضرت رسول به حضرت عبدالمطلب این جمله رو فرموده باشن نیستم، اما بل ممکنه پیغمبر گفته باشه خورشید در دست راست ماه در دست چپ، موردی هم نیست. اما اینی که بگیم پیغمبر این جمله رو گفت چون گمان کرد دیگه ابو طالب میخواد تسلیمش بکنه، این گمان کرد تو از کجا آوردی؟ این فرازی که در مذمت حضرت ابو طالب آورده شده از کجا آوردید و از کجا فهمیدید که پیغمبر که به زبون که نیوردن این جمله رو، که شما میگی پیغمبر گفتن؟ خیلی خب، به چه دلیل؟ دلیلت کجاست؟ وقتی دیدن مقابله نمیتونن بکنن با جریان رسول اکرم، شروع کردن شکنجه دادن مسلمانان رو. در هر قبیله قوی ترها ضعیف ترها رو شکنجه میکردن تا اینکه دست از مسلمان ها بردارن. در مورد شکنجه مسلمان نکته ای هست که ان شاء الله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.